رادیو فرهنگ.
با درود و مهر بسیار یاران و دوستان گرامی رادیو فرهنگ در هر کجا این گیتی صدا و سخن ما را دارید. در ادامه گفتگوهای سیاسی این هفته همراه می شویم با خانم شعله پاکروان از مادران دادخواه یار همیشگی رادیو فرهنگ که این هفته گفتگوی فراهم آوردن با خانم فاطمه سپهری از امضا کنندگان بیانیه 14 تن که کنشگران زن نامیده شد. به جز اون بیانیه 14 تن نخست که خواهان برکناری خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شده بودند، بیانیه دومی باز هم به عنوان 14 کنشگر زن بر اساس همان بیانیه تنظیم شد. بسیاری از یاران دستگیر شدند، بازداشت شدند، به زندان منتقل شدند، از جمله خانم فاطمه سپهری از امضا کنندگان این بیانیه که خود یکی از بنیانگذاران گردآوری این بیانیه بود، بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدند. در این گفتگو خانم سپهری توضیح کامل خواهند داد از چگونگی روند زندگیشون، از اون که بنیاد شهید تا چه اندازه در کارشان اشکال وجود داره، اذیت و آزار میرسانن، و از اینکه چگونه رسیدن به فراهم آوردن این بیانیه، تماس با کنشگران زن دیگر و امضای این بیانیه و حوادثی که در زندان گذشت، بازجویی که داشتن، پاسخهایی که دادن. به ویژه هنگامی که قرار بود خانم سپهری آزاد بشن، گفتن شما شامل عفو رهبری قرار گرفتید، که ایشان با فریاد رسا اعلام کردن که وی می باشد که در برابر تلویزیون از ما تقاضای بخشش و عفو کند، ما که کاری نکردیم به جز حق طلبی و دادخواهی. چون این گفتگو اندکی طولانی می باشد، حدوداً 2 ساعت، تلاش کردن در 3 قسمت برای دوستان آماده پخش کنم که این هفته بخش نخست این گفتگو که خانم سپهری از زندگی خود و چگونگی بازداشت و زندان برای ما سخن گفتن، هفته آینده بخش دوم را برای دوستان پخش میکنم و در هفته بعد بخش سوم و پایانی این گفتگوی شنیدنی را برای شما پخش خواهم کرد. شما را می سپارم به خانم شعله پاکروان یار همیشگی از مادران دادخواه و خانم فاطمه سپهری از فعالین و کنشگران و امضا کننده بیانیه 14 تن برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی به حکومت سکولار و دموکرات. پس از شنیدن این گفتگو ترانه‌ای برای دوستان انتخاب کردم به نام فریاد مادران، سروده‌ای از شاعر معاصر ایران آقای هادی خرسندی که با خوانندگی خانم روژان می باشد.
رادیو فرهنگ.
خانم سپهری، شما در گذشته چه اتفاقی براتون افتاده که انقدر خشمگین شدین؟
من فاطمه سپهری، همسر شهید علی عزیزی، در سال 58 ازدواج کردم. 59 دخترم دنیا آمد. 60 همسرم شهید شد. اون موقع من 17 سالم بود. جنازه همسرم نیومد. در کوههای شیاکوی مریوان و سنندج جا موند. بعد وقت همسرم شهید شد، دختری داشتم 16 ماهه. وصیت کرده بود شهید که هر چی که مال من هست، به من تعلق داره، مال همسرمه. حتی اسم فرزندشم نیاورده، مال همسرم هست، قیوم بچم مادرشه و کسی به زندگی همسرم دخالتی نکنه. همسر من در 12 دی ماه 60 که شهید شد، تا قبل از عید 61 دیگه خانواده همسرم و بنیاد شهید اقدام کردن که ما باید بیایم و چون شهید وصیت نامش رو به ثبت نرسونده، پس قابل اجرا نیست و ما میایم و باید به پدر مادر شهید چیش یک و به خودت هش یک و حق فرزندم جدا بشی. از من اصرار و از اونا اصرار و از من انکار که مال من و از من نگیری. جمله اموال همسرم، مثلا لباساش هم الان تو بنیاد شهید تو اون برگه ها ثبت شده که حتی اومدن تا لباسهاش رو قیمت کردن. 200 متر زمین داشتیم فروختن، یه قالی خریده بودیم اونم قیمت کردن، یک یخچال بود، تمام وسایلی که بعد از زندگی مشترکمون بود همه رو جدا کردن قیمت کردن، گفتن که خب شما باید آماده بشی که ما اینا رو تقسیم کنیم. و من هر چی اصرار کردم گفتن نه. گفتم خب پس اجازه بدیم من برم دادگاه این کارا رو بنیاد شهید و در اون زمان فردی به نام لعلی که شورای حل اختلاف بنیاد شهید دستش بود و یک دستیاری داشت به نام آقای غلامی، اینا با هم کار میکردن، که من هرچی اصرار کردم باید برم دادگاه حالا که میخواین این کار رو بکنین، گفتن نه ما با اگر تو حتی به اون ببخشی من میخوام بعضی جاها رو همون به اون عنوانی که در بازجویی ها گفتم بگم.
بله،
اون طرف خاوری بود لهجه داشت، خاوری بود لهجه داشت گفت اگر در جماران هم بوری باید در پیش مبایی. یعنی چی؟ یعنی شما دادگاه که سهله، باید شما بیتن بی قضیه بدی. بعد آمدن تقسیم کردن و حساب کردن و تمام اون زمینی که فروخته شده اموال و جمع همه منقول و غیر منقول شد 119 تومن. بعد اومدن گفتن خب سهم پدر اینقدر، سهم مادر اینقدر. منم گفتم خب وسایل خونم رو نبریم دیگه، من باید با اینا زندگی کنم. پدر شهید گفت که من نه، دست تو نه دست من، قیوم بچه که تو نیستی، فقط به عنوان یک دایه به حساب میای و من باید نظارت کنم. بنیادم میگفت، میگفت تحت نظارت بنیاد شما باید فقط به عنوان یک دایه باشی و باید هرچی پدر شهید میگه. و پدر شهید گفت که مال بچه بمونه دست بنیاد تا بچه کبیر بشه. بعد من اون موقع که چون پول نداشتم که مثلا سهم بچه رو همه رو کامل بدم، در اون زمان سال 61 سهم بچه شو 34,000 خورده‌ای. بعد یه مقدارشو که من داشتم پول بود دادم و بقیه رو گفتم میشه من خواهش کنم از حقوق من کم بشه تا این ادا بشه. گفتن آره میشه. من برج به برج از حقوقم کم میشد تا سال 65. سال 65 من تصمیم گرفتم که ازدواج کنم. رفتم بنیاد شهید. اون موقع بنیاد شهید مشهد تحت نظارت آقایی به نام آقای حسینی. یک چشمشم معیوب بود که حالا نمیدارم تحت چه برنامه ای دست داده بود، رئیس بنیاد شهید مشهد. من اونجا رفتم و گفتم آره من میخوام ازدواج کنم. برگشت به من گفتش که شما الان داری ازدواج میکنی، از این در پاتو گذاشتی بیرون دیگه، با این زندگی جدیدت کنار اومدی کنار نیومدی، مشکلی داشتی نداشتی، دیگه ما تو رو اینجا نبینیم، دیگه تو هیچ نسبتی به بنیاد شهید نداری و خیلی هم مواظب باش که پدر شهید تا اون موقع که تو این 5 سالی که گذشت خیلی اذیتم کرد. اونا رو حالا به حاشیه میره، اونا رو نمیگم. خلاصه بعدی که اینجوری گفت، من با خودم گفتم که اگه اینجوری باشه که من دیگه هیچ حقوقی ندارم، برم ببینم که اون ارث بچه من تموم شده نشده. رفتم و اینا نگاه کردم، گفتن آره شما هنوز 11,000 تومان دیگه بدهکاری. من رفتم پول جور کردم و آوردم پولشو دادم و تسویه حساب کردم و دیگه رفتم. ازدواج که کردم بسیار ازدواج بدی بود و خیلی اذیت شدم. من دیگه دنبال هیچی نرفتم تا سال 85 که بعد 21 سال زندگی مشترک من، همسرم اجازه نمیداد حتی من اسم فرزندم رو ببرم. پدرم گفت اگه با عزت و احترام اومد بچه رو برد خوب چه بهتر، وگرنه بچه با برادرات بزرگ شده حرفش هم نزن. با بنیادم نمیخواد بدی، در حالی که این بنیاد اومد و تعهدم داد که من بچه رو قبول دارم. وقتی آقای حسین اونجوری من به من گفت و خوش آمدم کرد، من دیگه به روی این نیاوردم که مثلا بخوام پیگیری کنم، چون گفتی که تو نسبتی نداری و یه جور انگار من رو گول زدن، به تاراج بردن. زندگیمو خیلی به من سرم خودم حساب میکنم خیلی ظلم شد.
یعنی بچه تو دیگه دست خودت نبود؟ بچه تو از شما گرفتن؟
بچه تا 5 سال که دست من بود و من با پدر مادرم زندگی میکردم، اینا وقت اموال رو تقسیم کردن دیگه کسی به سراغ من دیگه نیامد. دیگه هر کس سهمشو برداشت رفت و به من یک بخور نمیری میدادن دیگه. منم بدهکاری سهم الارث بچه رو به بنیاد شهید هر ماه از حقوق کم میشد و من بقیهشو میرفتم میگرفتم و میامدم با بچم بودم. سال 65 که میخواستم ازدواج کنم تصفیه حساب کردم، گرفتم به حساب به زندگی دومم برسم.
خب بعد بچه پلوکی بود؟
همسر دومم که تعهد کرد، بعدی که به قول معروف عقدم کرد و دیگه خاطرش جمع شد، ببخشید برگشت گفت من میرم بنیاد و دیگه حرف خیلی زشتی به خودش زد و گفت من میرم، میگم من نمیخوام این بچه رو. من برگشتم رفتم به پدرم گفتم بابا اینجوری شده. چون بنیادم دیگه معرف حضور من و پدرم بود، گفت بابا حالا که اینجوری شده شما اصلا هیچ جانور رو به زندگی خودت برس، بچه دست من باشه، چون پدر شوهرم عموی پدرم بود، بیگانه نبود. گفت با عمو من خودم کنار میام، بچه رو بذار و شما برو به زندگی برس. بعد دیگه پدرم مرتب بچه رو میبرد میآورد، دیگه در ارتباط بودن، ولی من دیگه کلن بچه رو گذاشتم پیش پدر مادرم و همسرم حتی اجازه نمیداد که من برم از بچه 7 سالم خبری بگیرم. دیگه این گذشت و بعد 21 سال که زندگی دوم من بسیار بسیار روز به روز به بنبست خورد و اذیت شدم، اینم بگم که من هر چند وقتی مثلا هر 7-8 ماهی یه بار که این نبود و میتونستم دزدکی میرفتم بانک، حقوق 5-6 ماه 7-8 ماه یه جا میگرفتم میآوردم، فقط امانت دست پدرم میدادم. پدرم میگفت اگه بچه تو لباسی بخواد مثلا میرم از پولش میخرم، ولی این خورد و خوراکش که بگم آره این جدا نه، یه وقت دنبال اینا رو نیاد بگیری، من میخوام امانت دار باشم. خدا به من این توفیق داده بچه شهید یتیم رو سرپرستی کنم. خلاصه گذشت تا سال 65 رو من ازدواج کردم و سال 85 که دیگه به بنبست کامل با این همسر دومم خوردم، اونجا دیگه همسرم رفت. حالا اونا باز توضیحات زیادی داره که من در دادگاه های جمهوری اسلامی برای حالا اینو بگم که الان جواب اون سوالتونم تو این سوال الان هست که من تا همین امروز هم دارم به عنوان یک زن در بیدادگاه های جمهوری اسلامی حقم ضایع شده و میشه. بعد دیگه من سال 85 که دیگه به همسرم گفتم دیگه من نمیتونم با تو زندگی کنم، با اینکه نصف خونم رو به نامش کرده بودم، در اون 5 سال پدرم به من یه خونه داد باش نشستم و بعد نصف خونه به نامش کردم، خلاصه بازم هر کارش کردم نتونستم اونو در کنار خودم نگه دارم، دیگه گفتیم دیگه هر کس بره دیگه براها خودش. آقا تمام زندگی منو جمع کرد، تمام زندگی منو برداشت سال 66 چی 86 به عذرت میخوام 86 برداشت رو تمام زندگی منو برد و من موندم با 3 تا بچه. بعدش من رفتم بنیاد گفتم حالا سهم الارث بچه منو بدید. من حالا اومدم، حالا دیگه مثلا در یک نفر در یک زندان در یک تبعیدگاه، حالا که آزاد شدم میخوام برم دنبالش. رفتم پرونده رو باز کردن، گفتن که آره این که شما دادی پرداخت شده، قسطی شده، روز 65 تسویه حساب شده، همه اینا مشخصه، ولی اونهایی که سال 65 رو قبل او از شما این پولا رو گرفتن یا فوت کردن یا بازنشست شدن و هیچ چی دیگه ما هیچ کار برای شما نمیتونیم بکنیم. من خیلی ناراحت شدم، رفتم پیش رئیس بنیاد، منطقه شده بود دیگه وضعیت پیدا کرده بود سال 60 یک جا بود فقط بنیاد شهید مشهد. بعد که دیگه شهید ها زیاد شد مشهد الان 3 منطقه داره. پرونده من تو منطقه 1 بود. رفتم پیش رئیس منطقه 1 به نام آقای باقری. رفتم پیش ایشون گفتم که اینجوری جریانو که گفتم و اینا. بعد گفت که زنگ زد پرونده رو بیارین از بایگانی. آوردن نگاه کرد و گفت بله درسته. همه حرفای شما درسته، این پول پرداخت نشده. بله. و بعد برگشت گفتش که این پولی که به عنوان ارثیه فرزند شما از شما گرفتن این مشمول زمان نمیشه که ما بخوایم بگیم آره مثلا 34,000 تومان اون موقع مثلا امروز میشه فلان، مثلا ارزش افزوده ای نداره، از ارزش پولش همون ثابته. گفت اصلا قابل چی نیست که بگیم شامل مشمول زمان نشده.
و همون 30 خورده ای رو دادم بهتون.
بعد من گفتم که بعد برگه من مکس کردم. گفتش که خانم سپهری دستشو برد به سمت جیبش. گفت خانم سپهری روحانی هست اون بنده خدا. الانم هست. گفتش خانم سپهری میخوای من این 34 تومان از جیب خودم بدم و تو پاشه بری خونه. تا اینو گفت من زدم زیر گریه، شروع کردم گریه کردم. گفتم آقای باقری من الان اون روزی که 34 تومان از من گرفتی که مال خودم بود. گفتین مال بچه. گفتم باشه، اگه اون روز من این پول رو خونه خریده بودم خونه میتونستم بخرم. الان من 34 تومان رو بدی به من از دم بنیاد شهید کوسنگی 31 به مسلای 3 یک سرویس من رو میبره. بعدم دیگه در زدم به همون رفتم خونم. این فقط یک چشمه از هزاران چشمه‌ای که در این 39 سال بر من گذشته از بنیاد شهید. این فقط یک موردشو میگم. حالا اگه بازم لازم به توضیح هست شما اگه در این پاسخهایی که من دادم براتون ابهامی هست، سوالی هست، من حاضرم توضیح بیشتری بدم.
خب همین الان این خلاصه‌ای که شما گفتین در واقع خلاصه از یک غارت که برای یک زن جوان که جوانیش رو زیر سایه اون قانون گذاشته، حالا به امید این که در آینده که بچهش بزرگ میشه بتونه این پوله یه زندگی براش بسازه، که اگر از سایه پدر محروم بوده، از 5 سالگی از سایه مادر هم عملا محروم شده، اقلن از نظر مالی شرایط مساعدی پیدا کنه، بتونه یه خونه داشته باشه، که اونم از شما دریغ شد. همین به تنهایی میتونه آدمو واقعا خشمگین بکنه بر اینکه این قانون چقدر ضد انسانیه. ولی شما مسئول این رو رهبر جمهوری اسلامی یعنی آقای خامنه ای دونستین که خواستار استعفا شدین به این منظور؟
بله بله. داخل اطلاعات هم که از من سوال کردن گفتن شما از کی از جمهوری اسلامی برگشتی؟ گفتم از سال 60. گفتم بیشتر توضیح بده که من همینه که الان گفتم اونجا گفتم با خیلی توضیحات بیشتر. من الان میخوام خلاصه بگم.
بله بله.
بعد برگشت گفت که چه ربطی داره به آقای خامنه ای یا در اون زمان خمینی. گفتم اگه نظارتی میشد باید حداقل سال یک بار به سراغ من و امثال من می آمدن کسانی که افرادی رو بر ما مسلط کردن در بنیاد شهید و پای حرفای ما می نشستن و ببینن که به ما چی گذشته، آیا ما راضییم ناراضییم. و هیچ وقت کسی پاسخ که نداد، حتی هر وقت هم من به بنیاد شهید رفتم به نوعی توهین شنیدم.
توهین به عنوان همسر شهید شنیدین یا به عنوان یک زن؟
هر دوتاش. هر دوتاش.
خب این زندگی پرفراز و نشیب با در واقع یک ازدواج پرغم تموم شد، دومی هم که به بنبست خورد. خانم سپهری از خانم سپهری یک زن پخته‌ای ساخته که در واقع با مشکلات روبرو میشه، دست و پنجه نرم میکنه، این یه جور شجاعت هم به شما میده، ولی ما هیچ شناختی از شما نداشتیم تا موقعی که بیانیه 14 تن امضا شد. شما چطور با اعضای این بیانیه آشنا شدین؟
اینو یک کم دیگه من اینو توضیح بدم.
بفرمایید.
که بعد داخل اطلاعات که از من پرسید و اینا، گفتم من از سال 60 برگشتم، بعد به پشت گفت خب حالا، بعد برگشتم گفتم که اینم بهتون بگم که با همه اینا سکوت کردم، در تمام صندوق‌های رای هم شرکت کردم تا سال 88. از سال 88 دیگه پای هیچ صندوق رای نرفتم. که برگشت گفت ها، چون که اون رئیس جمهور مورد نظرتون رای نیاورد دیگه زدی زیر دوری؟ گفتم نه دیگه. اونجا چون یک دست کتک خیلی مفصل خودمو، دختر شهیدمو، دختری که از همسر دومم داشتم با دو تا برادرام در میدان ملک‌آباد که همون روز 25 تیر مصادف بود با روز تولد حضرت فاطمه، به من از بنیاد شهید نامه داده بودن که بریم کوهستان پارک شادی برای جشن و اینا، که ما اونجا برخورد کردم با یگان ویژه و ما رو کتک زدن بردن به باسگاه ابوذر. باسگاه ابوذر دیگه من از اونجا نرفتم پای صندوق رای. بعد حالا آره، من همیشه در جمع خانوادم برادرام میگفتم که به من خیلی ظلم شده. وقتی همسر اولم از دست دادم یه جور، بعد که ازدواج کردم و به مشکل خوردم در بیدادگاه های جمهوری اسلامی هم با همسر دومم هم بسیار 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 به من توهین شد. اینا رو همه من در اطلاعات گفتم، همه ثبت و ضبط شده. این گفت بیشتر توضیح بدید. و من همیشه دیدم که این قوانین جمهوری اسلامی هم ضد زنه، هم ضد انسانیته، که بهشونم گفتم، پراکنده شد حرفم. آقای طباطبایی آمد زندان، گفت که بازم رو موضعت هستی؟ گفتم 100%. بیرون یکی دو مورد بعضی وقتا درصدی میشد، میگفتم شاید بشه، ولی از وقت اومدم تو زندان و تو اطلاعات به این نتیجه رسیدم که این حکومت نه انسانیست و نه اسلامی. بعد همیشه در جمع برادرام صحبت میکردیم و کم کم دیگه برادرام هم که بزرگ شدن، من بچه بزرگ خانواده هستم، بقیه ها که رفتن مثلا به نوعی سر کار و مسئولیتی گرفتن و درسی خوندن و دانشگاه رفتن، اینا دیدن که واقعا جمهوری اسلامی اون چی که در ظاهر به ببخش معذرت میخوام به مردم بی سواد و عوام نشون میده، واقعیت ها چیز دیگه هست. و یه جورایی من که زخم خورده بودم، اونایی که دیگه متوجه شدن که تو دانشگاه، مثلا برادر کوچیکم در دانشگاه امیر کبیر سال 86 خیلی مورد اتهامایی که اصلا انجام نداده بودن، که اولین شروع شد از دانشجوهای دانشگاه امیر کبیر دیگه و من همه با هم بودیم. بعد تا همین دو سال پیش که برادرم که الان زندان هست، که معلم و دبیر هست، دبیر فیزیکه، این می آمد خونه صحبت می کرد، می دیدم واقعا داره اون یه جور دیگه زخمیه این نظامه. بعد یه روز برادرم آمد خونه من، گفتش که آره ما می خواهیم یه بیانیه بدیم بر علیه دیگه، ما دیگه این نظامو نمی خواهیم. و من دو دستمو زدم پشت هم، پشت دستم زدم، گفتم چرا من نگفتیم که من هم عضو بشم از اون 14 نفر؟ گفت حقیقتش، گفتم تو که این همه حالت بده شاید خودت اقدامی بکنی، من نخواستم تو رو تبلیغ کنم. گفتم نگاه، شمایی که این کارو کردین، من میخوام یه گروه 14 نفری فقط بانوان رو اقدام کنم. شما خانم آقا بودین، من میخوام خانم تنها باشین، میخوام در این 14 نفر دوم دیگه آقایی نباشه. گفت خودت میدونی. گفتم پس نگاه، شمایی که این کارو کردین فقط به من بگین که من کیو برم پیدا کنم؟ چون من یک خانم خانه دارم، میخوام مثلا از طریق آنتن که مثلا خانم اکملی رو دیدم یا مثلا بقیه دوستان رو دیدم، مثل خانم مادر ستار بهشتی رو دیدم، برم دنبال اینا. و بعد گفت خب این که اینترنت و امکانات اینا، بعد شما اقدام کن. که من با تعدادی که صحبت کردم بعضی ها انصراف دادم، بعضی ها گفتن هستیم. و ما بیانیه دوم رو به فاصله خیلی کوتاه، حالا حضور ذهن ندارم که چقدر فاصله افتاد، خیلی کوتاه بود که بیانیه 14 نفر دوم رو امضا کردیم.
خب بعد
و دقیقا گفتم همون خواسته هایی که شما داشتین منم میخوام. من دیگه آقای خامنه ای رو به رهبری قبول ندارم. نظام جمهوری اسلامی رو مردود میدونم. قانون اساسی رو دیگه قبول ندارم، باید عوض بشه. حکومتی میخوام سکولار دموکرات. و داخل اطلاعات که بودم از من بیشتر توضیح میخواستم. و من حقیقتاً چون خیلی اطلاعات زیاده نداشتم که بخوام خیلی راجع به سکولار دموکرات توضیحی بدم، میگفتم من دلم حکومتی میخواد که دوری کار که به دین و مذهب و پوشش مردم کاری نداشته باشه.
خانم سپهری، سال 58 که اون رای گیری شد، آیا شما اون موقع موافق بودین با حکومت اسلامی، همونی که خمینی در واقع رفراندوم گرفت؟
من اونجا چون سنم سن تکلیف نبود، قانونی نبود هنوز. من متولد شهریور 43 هستم.
بله.
اونجا من حق رأی نداشتم.
بله.
ولی یادمه که پدر و مادرم هم در راهپیمایی های زمان قبل از اینکه خمینی بیاد شرکت میکردن و فعال بودن، هم در اون روز رفراندوم که به حساب روز جمهوری اسلامی اسمشو گذاشتن، یادمه که پدر و مادرم با افتخار رفتن و اون قسمت آره رو در صندوق جمهوری اسلامی انداختن.
پس میتونیم،
ولی من اونجا سن تکلیف نبودم.
این فرض رو میتونیم داشته باشیم با وجودی که شما رأی ندادید اما مخالف هم نبودید.
آره.
آها.
نه من دیگه بساب یه جوری مثلا میگفتم خب پدرم که راضیه، پدرم از من بیشتر میفهمه.
بله.
مادرم بیشتر میفهمه. خب منم هیچ پدر و پدر من چون روحانی بود منو اجازه نداد من به مدرسه برم. من زمان شاه رو اصلا درک نکردم، مدرسه نرفتم، هیچی رو ندیدم. بعد با خودم میگفتم خب نگاه هرچی که اونجا به من ندادن حتمی الان دیگه این نظام که بیاد به من خواهن داد.
بله بله.
به عنوان یک زن حالا در هر شرایط سنی که قرار بگیرم حتمی به من خواهن داد که همونا که داشتم هم از من گرفتم.
خانم سپهری، از سال 58 تا 98، 58 شما موافق بودین با حکومت اسلامی، 98 به کل میگین که اصلا این حکومت نه تنها اسلامی نیست، انسانی نیست. آیا این 40 سال علاوه بر مشکلات شخصی که برای خودتون پیش اومده، متوجه ظلمی که به دیگران در جامعه میشد بودین؟ یعنی میخوام ببینم توی این تغییر موضع شما فقط خودتون بودین و مشکلاتتون، یا جامعه هم در نظر داشتین؟
100% اول جامعه شد برای من مهم. سال 88 واقعیتو بگم، سال 88 من رفتم آنتن گرفتم، ماهواره گذاشتم تو خونم. بعد دیگه برنامه ها بسیار دنبال میکردم. همیشه مستند شد دیگه.
بله.
من حالا ببخشین اینو بگم که من روز جمعه رفتم دیدن عمم گفت عمه جون اینجوری نکن بشین سر جات اینا. گفتم عروس کیم که دختر عمون بود جلوم نشسته بودم، گفتم عمه این بهشتی که خمینی برای ما راهنمایی کرد، ما دیگه بالاخره یه روزی میمیریم. این بهشتی که خمینی به ما معرفی کرد، وقتی بیمیریم ما به بهشت خمینی میریم و اون کسانی که این اینترنت و این ماهواره و این اطلاعات رو به این راحتی بروز میکنن، اینها به بهشت خدا خواهند رفت. گفتم این که الان ما داریم حرفمون رو میزنیم در لحظه دنیا میبینه، این لطفیه که به قول ما که میگیم ما مسلمونیم، اونایی که مسلمون نیستن حالا هر دین مذهبی دارن، اونها به ما کمک کردن که ما میتونیم الان به این راحتی واقعیت ها رو ببینیم، بشنویم، درک کنیم، بگیم و همین. من خیلی دیگه پیگیر بودم در این 10 سال 11 سال گذشته، واقعا پیگیر.
با خنده مستانه بر گور تو میرخسم، با خنده مستانه، با خنده مستانه بر گور تو میرخسم. ای آن که نمیخواهی خندان لب و دل شادم، ای آن که نمیخواهی خندان لب و دل شادم. هی 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 دا تو زاده نادانی از طایفه جهلی، تو زاده نادانی از طایفه جهلی. من اصل و نسب داری از سلسله مادم، من اصل و نسب داری از سلسله مادم. هی 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 دا هی 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 دا هی 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 هی. من کاوه آهنگر، من طاهر هازادم، من خواهر شیرین و من مادر فرهادم. اگر بندی صد بند، اگر بندی بر دستم و بر پایم، صد بند اگر بندی، صد بند اگر بندی بر دستم و بر پایم. در من نخواهد شد، در من نخواهد شد اندیشه آزادم، اندیشه آزادم.
من ناله نخواهم شد، من ناله نخواهم شد، فریادم و فریادم، فریادم و فریادم. من نار نخواهم شد، من نار نخواهم شد، فولادم و فولادم، فولادم و فولادم.
هی 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 هی. من ناله نخواهم شد،